سرایت در واقع بیرون از
برای نشتی بیرون مد به بیرون از مد با تکیه بر اهداف و رویکرد پیداشناسی دیگر میتوان لنگرگاه سوژی گفتمان را در امر هستی شناختی جهان طبیعی و فرهنگی قرار داد و آن را به مثابه شخص و تن در نظر گرفت. واژه شخص و تن رو روش تاکید میکنم، در تضاد با اون روح انسانی غیر شخصی و استعلایی. با تکیه بر اهداف و رویکرد پیداشناسی دیگر میتوان لنگرگاه سوژی گفتمان را در امر هستی شناختی جهان طبیعی و فرهنگی قرار داد و آن را به مثابه شخص و تن در نظر گرفت. در حقیقت کوکه نظریه دوگانگی و دوبعدی زمان را مطرح میکند. آمبیوالانس دورانگش، دوگانگی زمان. یک این بحث خیلی جدیه برای فهم بحث‌های بعدی. یکی بعد فوزیس را مطرح میکند که همان امر حسی و تجربه زیسته است، بعد جهان حسی و جهان تن، و دیگری بعد لوگوس، یعنی بعد انتلیجیبلی، فاهمه‌ای، شعوری و بعد در واقع قضاوتی که اساس و شناختی و کوگنیتیوی که اساسا رفتی دیگه به فوزیس نداره. این دو بعد رو انقدر داشته باشین، بعد فوزیس جهان حس، تجربه زیسته و امر حسی، و بعد لوگوس جهان انتلیجیبلی، فاهمه‌ای و شناختی. کوکه آن سوژه گفتمانی گرماسی یعنی آن هستی اجتماعی و روح انسانی را تک بعدی می‌داند، یعنی بین این دو بعد تنها بعد لوگوس را دارد و بعد فوزیس را ندارد، یعنی هر ارجاع به بعد فوزیس یعنی بعد حسی و تن نفی و ترک می شود در نشانشناسی گفتمانی گرمس. البته می دانیم با یه نگاه در زمانی ارسطو جهان زمانی را جدا از واقعیت نمی دانست و اندیشه های هوسل هم راه را بر اندیشه های بنونیس گشود که سوژه هستی شناختی تولید کننده گفتمان را مطرح کند. اینها همه نگاه هایی در تضاد با اندیشه های ساختارگرایی دهه 60 هستند که معتقد بودند که زبان قابل دسترس نیست مگر زمانی که شکل یک ساختار مفهومی را به خود بگیرد. رفتن به سوی دورنمای پیداشناختی راه را بر نشانشناسی پویاتری میگشاید، زیرا با این دورنما دیگر تنها قراردادهای از پیش معلومی که کارکرد نشانه ها را تعیین میکردند مورد لحاظ واقع نمیشود، بلکه خود فرایندهای تولید نشانه‌ها و دوباره ساختارمند کردن و دوباره سازماندهی رمزگان‌ها مورد نظر است. این ویژگی پویایی نشانگی گفتمان را، این سمیوزیس دیسکورسیف را، ملوپونتی تردکسیون ترجمه و بنونیس آن را باز تولید می‌نامند. این بحثی باز جدیه که این دو در واقع مطرح می‌کنند. این جمله رو من تکرار کنم. این ویژگی پویایی نشانگی گفتمان را، ملوپونتی ترجمه و تردکسیون و بنونیس آن را خود پرودکسیون باز تولید می‌نامد، که در ادامه بحث باز این مفاهیم کمی پیچیده خودشون آشکار می‌کنند. گفتمان واقعیت را هم برای ساحت آغازین خود و هم برای ساحت دریافت کننده باز تولید می‌کند و آن هستی اجتماعی با تولید گفتمان تجربه یک هستی انسانی را با تماس مستقیم خود با جهان اطرافش ترجمه می‌کند. ملوپونتی در نقد اهداف ساختارگرایی یه مردم شناسی لیستوخوس گفته بود که اگر مردم شناسی ساختاری از خلال پدیده‌های فرهنگی موفق به آشکار کردن زیر ساختارهای شکلی می شود و اندیشه های ناخودآگاه را ظاهر می کند، نباید فراموش کنند که عملیات و رفتارهایی که ساختارهای ثابت جامعه را شکل می دهند خود توسط مردمی که این ساختارها را زیستند تولید شده است. آنها را زیستند تولید شده است، یعنی باید نوعی معادل زیسته این عملیات وجود داشته باشد تا مردم شناسی و حالا جستجو کنند. اساساً ویژگی اصلی پیداشناسی زبانی بر این اصل تکیه دارد که پشت هر کنش زبانی هستی وجود دارد، هستی که مسئول آن کنش است، زیرا همیشه در کنش گفتن صحبت از یک خود و خیش می باشد. اعتقاد به وجود این هستی پشت هر کنش زبانی سبب می شود که کوکه در نوشته های خود در دهه 70 این ادعا که تنها هستی که مسئول گفتمان است یک اقتدار اجتماعی است را نقد کند. گویی جامعه به شکل آرکتیپال پشتبانی اجرایی برنامه‌های متفاوت است. با چنین برداشتی طبیعتاً ویژگی منحصر به فرد و خاص ویژگی هر تولید زبانی و گفتمانی پنهان باقی می‌ماند. این همان چیزی است که کوکه را سوق می‌دهد تا ادعا کند که حوزه اعتبار نشانشناسی گرماسی محدود است. جالبه. به آنچه که او آنها را گفتمانهای بی من می داند، دیسکورهای بدون من، برای که همون اختیار اجتماعی هست، ساحت غیر شخصی و منی درش وجود نداره. مانند قصه ها، مانند اسطوره ها، مانند ضرب المثل ها، مانند جملات قصار و کوتاه. اما برای پرداختن به گفتمانهای با من، دیسکورهای اوک موا و دیسکورهای سان موا، گفتمانهای با من، باید برعکس دونما را تغییر داد. در واقع پذیرش این مطلب که هر گفتمانی بیان یک ارتباط با جهان یا به قول حالا واژه های هرگری یک جهان بودگی خاص است، خود بیانگر زاویه دید پیداشناختی است و برگشت به سوژه هستی شناختی که در عین اینکه چیزی بیان میکند و چیزی میگوید، واقعیت و تجربه زیستی خود را آشکار میکند. به بیان دیگر، بیان کردن و سخن گفتن یعنی خود را به مثابه سوژه‌ای دارای هویتی خاص شناساندن، یا به تعبیر پیداشناختی یعنی خود را پایه و اساس بیان یک ارتباط با جهان معرفی کردن. به عبارت دیگر، سوژه به مثابه عامل یک برنامه کنشی، سوژه‌ای است واقع شده در جهان، اما او با اظهار و بیان هویت خود، به قول پول ریکور خود را به مثابه زاویه دید و دورنمای خاص بر جهان تعریف می‌کند. از نظر کوکه، موضوع تجزیه و تحلیل گفتمان تعیین هویت کنشگرهای گفتمانی است، و یا به شکل کلی‌تری جواب به این سوال نشانشناختی است که چگونه با زبان کلامی یا غیر کلامی خود ما معنا می‌دهیم. سوالی که خود متکیه بر یک پرسش پیداشناختی می شود، و اون پرسش این است: چگونه با وضعیت و پوزیسیونی که در جهان داریم، با استقرارمان در واقعیت، با حضورمان در جهان، برای خود و دیگری معنا می دهیم؟ لذا موضوع پیداشناسی زبان با تکیه آن سوال نشانشناختی با پرسش پیداشناختی آشکار می شود، یعنی ارتباط ذاتی و جوهری اینهانت که فارسی کمی خاص ترجمه میشه، ارتباط ذاتی و جوهره‌ای تنیده شده در گفتمان، البته بین امر زیسته و معنا. لذا در مقابل آن اصل ایمنانسی که در نشانشناسی گفتمانی گرمت باش مواجه میشویم، این که معنا از سازگارهای داخل متن حاصل میشه و درونی که به گفتمان یک استقلال معنایی میداد جدا از هر گونه ارتباط با جهان بیرون و زندگی، در نظریه پیداشناسی زبان با اصل واقعیت مواجه می‌شویم. اصل ایمنانسی و اصل واقعیت که مبتنی بر این است که بین بنیاد، پایه و ستون اصلی که همان جهان زندگی است، یا به قول هوسیل لبنسفلد، و ظهور آن در زبان، جدایی و فاصله وجود ندارد. تکرار می‌کنم، اصل واقعیت مبتنی بر این است که بین بنیاد، پایه و ستون اصلی که همان جهان زندگی است، یا لبنسفلد، و ظهور آن در زمان، جدایی و فاصله پیش وجود ندارد. بنوینیس جز اولین کسانی بود که در کات و قالب زمانشناسی و نشانشناسی در خصوص این ارتباط، یعنی ارتباط زبان با واقعیت، اندیشیده بود. او در قالب آثارش به گفتمان به مثابه کنش شدگی زبان نگاه میکرد و زبان را از جهان زندگی جدا نمیکرد. بنوینیس دو وجه و گونه دلالتی را تعریف میکنند: سمیوتیک و سمانتیک، که کمی به بحث ما میخوره و میتونه باعث فهم بهتر بحثای بعدی بشه. وجه سمیوتیکی مبتنی بر همان اصل ایمنانسی است و در ساحت دریافت آنچه لحاظ میشود تنها شناخت هر کلیت و واحد مثابه یک واحد و کلیت معنادار است، و نه آنچه با ارجاع به جهان بیرون از مت و سوژه هستی شناختی معنی میدهد. وچه سمانتیکی به عکس فرایند فهم را طلب میکند. تفاوت بین بازشناختن، آنچه که هست رو باز بشناسیم، و آنچه که فهم میکنیم در واقع فاصله بسیار بزرگه، که برای این شکل میگیرد باید مرجع بیرونی و هستی شناختی گفته را لحاظ کند. بنابراین وچه سمانتیکی تکیه بر اصل واقعیت دارد در اندیشه های بنوینیس. سمیوتیک گرماس برای این اندیشه استوار است که خوانشگر به مثابه ساحت دریافت کننده به دنبال این است که در گفتمان ساختارها و الگوهای ثابت که ساحت تولید کننده آن تنها روح انسانی است را باز بشناسد. از این نقطه نظر معنا کلی و ژنریک است و تجزیه و تحلیل قبل از هر چیز دیگری بازشناسی ساختارهای ثابت مستقل از هر واقعیت بیرونی است. اما با این نگاه فراموش می شود که در فعالیت گفتمانی زبان با واسطگی برخی شاخصهای مانند من، تو، او به سوژه سخنگو ارجاع می دهد. سوژه هستی شناختی. این همان چیزی است که می گوییم گفتمان از اونورت یا زیست جهان که سوژه تولید کننده گفتمان جزئی آن است جدا نمی باشد. تکرار می کنم، این همان چیزی است که می گوییم گفتمان از اونورت جهان زیست که سوژه تولید کننده گفتمان جزئی از آن است جدا نمی باشد. و به تعبیر ریکور وقتی به کارکرد گفتمان در قالب پدیدارشناسی زبان می‌پردازد معتقد است که گفتمان به تجربه‌ای که پیش از زبان وجود دارد برمیگردد. همون بحثی که با هم می‌کردیم، آنتی پردیکاتیو، در واقع گفتمان به تجربه آنتی پیشاگذاری برمیگردد، جهان زیستی و تجربه‌های زیستی. بنابراین برای بنوینیست، ریکور و کوکه زبان به مثابه گفتمان و نه به مثابه سیستم و نظام به فراتر از خود می‌رود. بنابراین برای بنوینیست و ریکور و کوکه زبان به مثابه گفتمان و نه به مثابه سیستم و نظام، سیستمی که در واقع سوسو ازش نامی برد، به فراتر از خود می رود و در کارکردش زبان نشان می دهد که سوژه تولید کننده آن تجربه تازه را با زبان با دیگری تقسیم می کند. بنابراین کنش زبانی هم در خود عینیت جهان را دارد و هم بین اذهانی ارتباط، بحث در واقع انتسوبجکتیویتی در واقع کمیونیکاسیونی داره، من و توی که دریافت کننده هستی. لذا زبان را هرگز نباید به یک نظام مستقل ارتباطات تقلیل داد، نظامی که از خود فراتر نمی رود. بنابراین بنابراین نظریه پدیدارشناسی زبان، زبان جهانی بسته برای خود را ایجاد نمی کند، بلکه زبان دارای یک پیشفرض هستی شناختی است که با آن ارجاع می دهد که در خود زبان البته بازتاب پیدا کرد و منعکس می گردد. در خصوص متن ادبی برای مثال اولین ساحت همان ساحت آغازین و بنیادین است که فرافکنی موجود انسانی و موجود اجتماعی در زبان است، مثل نویسنده، چرا که همان گونه که گفتیم بنابر اصل واقعیت بین هستی و زبان پیوند زمانی و مکانی وجود دارد. از این ساحت آغازین و بنیادین به بعد این ساحت اول میتواند برای یک ساحت دوم فرافکنی شود، مانند ساحت شخصیت ها. خود این ساحت میتواند ساحت آغازین و بنیادین باشن برای ساعت‌های بعدی و بعدی و تا همین دواقع تا دواقع آخر. گرماس وقتی صحبت از سوژه گفت پرداز می‌کند آن را به یک ساحت ساده کاربردی تحویل می‌دهد. او آن را تنها پیشفرض منطقی گفته می‌داند و از وارد بالاشون وسیله هست شناختی کاملا امتناع می‌کنه. بعدها کوکه از پدیده چند صدایی صحبت می‌کند. این بحث بحث خیلی دواقع کارگوشایی، صداهای مکمل ولی متمایز، صدای فوزیس و صدای لوگوس که در تحلیل متن درد ما خیلی میخوره. او معتقد است که ساحت آغازین و بنیادین گاه صدای فوزیس را به گوش ما میرساند، همون تجربه های زیسته و همون امر حسی، و گاه صدای لوگوس را به گوش ما میرساند. برای مثال صدای فوزیس زمانی است که در گفتمان شاهد ظهور گزاره‌های جسمی و تنی باشیم که به ساحت تن و حس برمیگردند، گزاره‌هایی که ادراک را انتقال می‌دهند، استمرار یک پدیده را بیان می‌کنند، حضور و غیاب آن را نشان می‌دهند، تماس را مطرح می‌کنند، نزدیکی و دوری در فضا را ترسیم می‌کنند یا شدت یک احساس را می‌رسانند. اما لوگوس خود را در گزاره‌های شناختی به گوش می‌رساند که همگی به داده‌های قضاوتی برمی‌گردند و نه حسی ادراکی. مثال پروست برای پیاده‌سازی نظریه‌های در واقع نظریه کوکه و بحث چند صدایی، صدای لوگوس و صدای فوزیس در واقع کاملا قابل اجراست. پدیده مادلن پروست رو شاید شنیده باشیم، همراه اینجا دوستانی که فرانسه خوندن هستن، در واقع وقتی که پروست وارد خونه مادر میشه و مادر به او پیشنهاد میده که یک جرعه چای بنوشه با مادلن، خب پروست قضاوت میکنه که مارسل البته راوی داستان که چه روز بدیه و چه روز عبوسیه، چه روز غمگرانهیه، ولی وقتی که اون در واقع چای رو با بیسکویت مادلن رو میخوره بدنش شروع به لرزش میکنه و واژه تصعیق رو به کار میبره که لرزش از درونه و یک شعف خاصی بهش دست میده و بعد دوباره قضاوت میکنه که خب دیگه روزهایی که باطل بود و پوچ بود گذشت و روزهایی بسیار شیرین و لذیذ نصیبم شده و بعد ادامه داستان. این رو در ذهن داشته باشیم. یک تحلیلگر که در واقع ناظری خونساست در این متن پروست صرفاً به دنبال ساختارهای متضاد مفهومی است. همون کاری که در واقع ما در تجزیه تحلیل ساختاری گفتمان انجام میدیم. در واقع نظام معنایی متن ما را از یک محتوای منفی روزهای بعد روزهای عبوس به یک محتوای مثبت می‌برد، روزهای خوب و روزهای شیرین، از یک حالت منفی به یک حالت مثبت. مارسل می‌گوید از روزی که سرکننده و دورنمای فردای غمگنانه به تنگ آمده بودم. قضاوت می‌کنه اینجا. مثلا جای دیگه میگه دیگر حس پوچی، میرایی و معمولی بودن نداشتم. خب تحلیلگر نظام‌نگاری خونسا با نگاه بافاصله و خونسا به تقسیم بندی حالت‌های متضاد روحی آن می‌پردازد. با این تحلیل خونسا متن پروست به نوعی تکرار کنندی همان الگوها و ساختارهای ثابت است که برای مثال اسطوره‌ها و قصه‌ها هم از آن تبعیت می‌کنند. با این نگاه با آنچه که در متن خاص و ویژه است توجه نمی‌شود. با این نگاه با آنچه که در متن خاص و ویژه می‌باشد توجه نمی‌شود، بلکه با آنچه که این متن را به متون دیگر به جهت ساختاری نزدیک می‌کند توجه می‌شود. توجه به مشترکات ساختاری و الگوهای ثابت. اساساً در زبانشناسی و نشانشناسی کار علمی یعنی اینکه خود را ملزم کنیم که در مجموعه داده‌های مورد مطالعه ویژگی‌های مشترک آنها را مورد توجه قرار دهیم. این بحثی که در واقع خود کوکه به عنوان یک جمله آورده. خب در برابر این تحلیل خونسا و با فاصله از متن که میتونه مبتنی بر همون تحلیل ایمنانسی باشه، تحلیل مبتنی بر اصل امر واقع نیز وجود دارد. بر اساس این تحلیل تحلیلگر به ویژگی خاص و منحصر به فرد تجربه زیسته ای که در متن پروست وجود دارد حساس میباشد. برای این کار او باید ترجمه یا بازتولید تجربه زیسته تنی و ادراکی که در گزاره‌های گفتمانی آمده است را مورد نظر قرار دهد. این بحث خیلی جدیه. بر اساس این تحلیل ندوم، تحلیلگر ویژگی خاص و منحصر به فرد تجربه زیستی که در متن پروست وجود دارد حساس می باشد. برای این کار او باید ترجمه واژه‌ای که در واقع باستولید تجربه زیستی تنی و ادراکی که در گزاره‌های گفتمانی البته آماده است را مورد نظر قرار دهد. بنوینیست آن را بالفعلیت زبانی امر حسی می داند. چگونه آن امر حسی بالفعلیت زبانی پیدا کرده است؟ بنوینیست آن را این گونه در واقع تعبیر می کند. در واقع راوی شخصیت داستان مارسل به مثابه ساحت بنیادین در قالب اشکال زبانی یک تجربه ویژه و یک تجربه زیسته و تنی را ترجمه میکند و نه یک رویداد را با فاصله و بدون درگیری تن. وقتی شخصیت راوی زندگی خود را منفی تلقی میکند و آن را غمگنانه قضاوت میکند، با یک ساحت شناختی و قضاوت کننده بی تن مواجه هستیم. آنچه که در واقع کوکه بهش سوژه میگه، سوژه قضاوت کننده که هنوز تنش درگیر نیست و هنوز تجربه زیستی و حسی رو مطرح نکرده. ناگهان این سوژه و ساحت قضاوت کننده لوگوسی جای خود را به یک ساحت تلی میدهد، ساحت فوزیسی که کوکان را نسوژه میداند، ساحتی که با یک تجربه زیسته و تنی پیوند میخورد. مارسل میگوید لحظه ای که خورده های بیسکویت به سقف دهانم برخورد کرد بر خود لرزیدم و حواسم دوباره دیگه تنی نیست و حواسم با آنچه در دورم گذشت معطوف شد. در واقع این گذر و تغییر ساحتی، این ترانسفورماسیون در واقع ساحتی و این تغییر ساحتی از ساحت لوگوسی به ساحت فوزیسی، از ساحت قضاوت کننده شناختی به ساحت تنی با یک فوریت زمانی میگوید ناگهان دوباره ادراکی در حوزه زمان و یک نزدیکی مکانی به سقف دهانم برخورد کرد حاصل می شود. اینجا آن صدای لوگوس قضاوت کننده به صدای فوزیس تبدیل می شود. بعد از آن تجربه زیستی تنی و ادراکی دوباره راوی می گوید حواسم به این تجربه عجیب و غریبی که در وجودم گذشت معطوف شد. عطف حواس خود گزاره شناختی است که بیان برگشت به آن ساحت سوژه قضاوت کننده است که قضاوت میکند. دیگه تنش درگیر نیست که حالت خود را مثبت، پرشعف و غیر مقبول قضاوت میکند. برگشت از فوزیس دوباره به دوبوس. این نوع از تجزیه و تحلیل ضمن تاکید بر پویایی و سیالیت جایگاه ساحت‌های گفتمانی سهل بر این گذارد که اساساً معنا ریشه در واقعیت جهان حسی دارد. نقطه شروع سوال و پرسش‌های مارسل که چرا این حالت به هم دست داد؟ آیا دوباره به هم دست خواهد داد؟ و ریشه آن در کجاست؟ بعد از خوردن چای مادلن چیز دیگری نیست مگر برخورد و تماس مستقیم و تنی با جهان. اگر پرسش‌های شناختی بعد گوسی مطرح میشه، نشأت گرفته از در واقع برخورد تماس مستقیم با جهان حسی بیرونه. پس همی توان یک خانش با فاصله عینی و خشک از مد پروس را داد. اگر اجازه بدید اون رو بگیم خانش گرماسی، حداقل گرماسی یک، هم خانش مبتنی بر همدلی و همزیستی تحلیلگر با مد و تجربه زیستی نهفته در آن. من اگر اجازه بدیم خلاصه کنم. خلاصه بحث این است که در نشانشناسی گفتمانی گرماس، نشانشناسی گفتمانی گرماس که مبتنی بر استقلال گفتمان به مثابه یک کلیت معنادار است، با پدیده نشت گفتمانی مواجه نمی‌شویم. نشت پیداشناختی، نشت از داده‌های درون متن به داده‌های بیرون متن که ارجاع به واقعیت و هستی می‌دهند. با اندیشه‌های بنونیست و نشانشناسان مانند ژان کلود کوکه، اندیشه های آنها مبتنی بر نظریه پیداشناسی زبان می باشند. شاهد نشت گفتمانی و نشت پیداشناختی می باشیم. اینکه زبان مدام به پیشفرض خود که جهان زیست و جهان زندگی می باشد ارجاع می دهد. اینکه اساساً ریشه و بنیاد و معنا را نباید صرفاً در سازوکارهای درونی متن جستجو کرد، بلکه ریشه آن را باید در تجربه های زیسته و امر حسی دنبال کرد. مروپوندی گفته بود معنا ریشه در امر حسی و تجربه زیسته دارد. مرسی.